ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز ترجمان وحی که آخرین برنامه ما پیرامون سوره مدثر هست، آیه 56 رو یک مرور اجمالی داریم و معنای 4 مغفرت رو هم به خدمتتون عرض می‌کنم و جمع‌بندی پیرامون این آیه شریفه داریم. عنایت دارید که 3 آیه آخری سوره مدثر علاوه بر اینکه شأن و منزلت قرآن رو بیان می‌فرمود، اینکه چگونه میتواند هر کس از چشمه زلال وحی و از قرآن بهره ببره رو پروردگار بیان فرمود. به این ترتیب که در آیه 54 فرمود کلا انه تذکره، نه هرگز اینطور که این کفار و بداندیشان گمان میکنند درباره قرآن اینطور نیست، بلکه این قرآن الهی تذکر و یاد آوری پروردگاره. فمن شاء ذکره، هر کس که بخواد میتواند از این قرآن پند بگیره، اما اینطور نیست که هر کس در هر شرایط و در هر مرتبه از مراتب تقوا و طهارت و ایمان باشه در یک رتبه از قرآن بهره ببره، بلکه مشیت اونها منوط به مشیت پروردگاره و مشیت پروردگار و اراده پروردگار هم به این تعلق گرفته که پاک دامنان و اهل تقوا و مغفرت از قرآن به نسبت تقوا و مغفرتی که دارند بهره ببرند. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، هیچ کس از قرآن پند نمیگیره مگر اون کسی رو که خدا بخواد، چرا که هو اهل التقوا و اهل المغفره، که او اهل تقوا و اهل مغفرت.
هو أهل التقوى.
عنایت دارید که تقوا رو در برنامه‌های قبل معنا کردیم حفظ کردن حریم یک شخص و یا دیگری. لذا هو اهل التقوا با کمک اون روایت شریفی که از امام صادق نقل شد ترجمه شد به هو اهل ان یتقا من، یعنی خداوند سزاوار بر این است که حریم او حفظ بشود و حریم عصیان و نواهی و اوامر الهی در نظر گرفته بشه. مغفرت رو هم سه معنا نقل کردیم که یکی به معنای ستاریت و پوشاندن بود، معنای دیگر روی برگرداندن و نادیده گرفتن گناه بود و معنای سوم محو کردن گناهان بود که هر یک از اهل لغت یکی از این معانی رو پسندیدند و گفتند. و به این ترتیب اهل المغفره این طور میشه که خداوند سزاوار بر این است که هم ستار العیوب باشه و هم گناهان رو نادیده بگیرد و عفو کند و صفح کند و هم خداوند محو بکند و همه گناهان بندگان خوبش رو که توبه کردن اصولا نه تنها نادیده میگیرد بلکه کأنه هیچ گناهی از اونها سر نزده و حتی در مرتبه بالاتر به فضل و کرم خودش اونها رو تبدیل به حسنات بکنه. ولی در هر صورت نتیجه هر سه این معانی در ارتباطش با صدر آیه یکی می شد و اون این که علی ای حال کسانی که حریم ربوبی رو حفظ می کنند خداوند هم حریم اونها رو حفظ می کنه و گناهان اونها رو پاک می کند و پاک کردن گناهان نتیجهش این میشه که بنده در محضر پروردگار بیشتر احساس حضور میکنه و ذکر الهی رو در معنای دقیق تر و لطیف ترش دائما توجه داره. توجه به ذکر الهی یعنی توجه به ذکر کبیر یعنی قرآن، و لذا و ما یذکرون الا ان یشاء الله، یعنی از قرآن اینها اون پند رو و مراتب پند و ذکر رو نمیگیرن مگر اون کسانی که خدا بخواد. و چه کسانی رو خداوند میخواد؟ اون کسانی که اهل تقوا و مغفرت هستن. به این ترتیب رسیدیم به معنای چهارمی که درباره مغفرت جناب راغب از کتاب مفردات ایشون نقل کردیم. در اونجا ایشون فرمودند مغفرت به معنای پوشاندن عیب و زشتیه، ولی معنای مغفرت با این قیدش میاد یعنی پوشانیدن چیزی برای حفظ او از آلودگی ها. به این ترتیب وقتی مغفرت در فضای عادی قرار میگیره یعنی آلودگی های کثیف و مرتبه زشت و پایین عالم دنیا که همون مرتبه حیوانی باشه، بنابراین مغفرت میشود پوشاندن و به عبارت دیگر پاک کردن آلودگی های حیوانی و گناهان یک شخص. اما به تناسبی که تقوا دقیق تر میشه مغفرت هم دقیق تر و لطیف تر میشه که این معنای لطیف تر رو اجازه بدید با تلاوت دیگه خدمتون عرض بکنم.
بل یرید کل امری كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن
گفتیم حقیقت انسان و خود حقیقی انسان همون فطرت توحیدی انسانه که خداوند این فطرت رو آنچنان شریف و کریم خلق فرمود که منفوخ خود قرار داد که هیچ موجودی به این کرامت نائل نشد. اما انسان در عالم دنیا به واسطه گناهان و آلوده شدن به حجاب‌های نوری و ظلمانی این فطرت خودش رو در انبوهی از گناهان و حجاب‌ها قرار میده. ولذا فرمود کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این انسان‌ها در دنیا زنگ و کدورت بر قلب‌هاشون قرار دادن به واسطه اون گناهانی که انجام دادند و اعمال زشتی که کسب کردند. اکنون با توبه و با تقوا مشمول مغفرت الهی میشند و اولین مرتبه مغفرت پاک کردن گناهانی که در لغت گفتیم. دومین مرتبه مغفرت پاک کردن آثار این گناهان، یعنی اون اخلاق زشت و ملکات رذیله ای است که در نتیجه گناهان در انسان به وجود میاد. ملکه حرص، ملکه حسد، ملکه بخل، کذب و ده ها ملکه رذیله دیگه‌ای که در اثر تکرار گناهان در انسان به وجود میاد. اینها هم در اثر تقوا و توبه مشمول غفاریت پروردگار قرار میگیره و اونها هم پاک میشه. اما بنده به تناسبی که در تقوا دقیق تر میشه و دائما توبه به سوی پروردگار میکنه، مغفرت‌های بالاتری شامل حال او میشه. آثار زشت این ملکات آرام آرام از بین میره تا به اونجایی که خداوند حتی مغفرت رو برای اهل بهشت هم بیان میفرماید، که گفتیم در آیه 8 سوره تحریم خداوند در باره رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و مؤمنینی که در کنار ایشون در بهشت قرار گرفتن می فرماید اینها دعاشون اینه که ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. طبیعیه که مؤمنی با گناه وارد بهشت نمیشه. حتی اگر کسی گناهکار بود، قبل از اینکه در صحنه محشر وارد بهشت بشه مشمول مغفرت الهی و یا شفاعت اولیای الهی قرار میگیره و همه گناهان او پاک میشه. شاهدش هم خطاب به بهشتیان هست در بعد به ورود به بهشت که به اونها گفته میشود سلام علیکم طبتم. کسی که مخاطب اسم سلام و سلامتی از همه آلودگی ها قرار گرفت، آیا در او آلودگی گناه باقی میمونه تا اینکه بخواد با این آلودگی وارد بهشت بشه؟ تصریحا به او گفته میشود تپتم، یعنی شما پاکیزه و مطهر شدید و وارد بهشت شدید. بنابراین مغفرت در بهشت به معنای لطیف و دقیق اوست، یعنی محو همه زشتی ها. انسان با تقوا هرچند در تقوا و حریم نگهبان اون حریم پروردگار باشه، به میزانی که این حریم رو دقیق‌تر حفظ میکنه اون ذکر الهی در او بیشتر تجلی میکنه و دائما خودشو در محضر پروردگار میبینه. اما این حضور زمانی کامل میشه که عبد توجه از غیر حق به طور کامل برداره و یک پارچه توجه به مولای و محبوب خودش بکنه به در اون هنگامه که ذاکر واقعی حق میشه. بنده‌ای که هیچ انانیتی و توجهی به خودش نداشته باشه و همه موانع ظاهری و باطنی ذکر رو برداشته باشه، این همون عبد کامل و شامل مغفرت کاملی میشود که بهشتیان در بهشت از پروردگار خودشون تقاضا میکنن و میگن ربنا اتمم لنا نورنا. بار پروردگارا نور باطن و فطرت ما رو که سراسر راه نمای به سوی تو هست کامل گردان. ما اونطور بشیم که هیچ حجابی میان ما و تو حائل نشه و غفر لنا و ما رو به عالی ترین مرتبه غفران، یعنی ندیدن هیچ چیزی در زندگی جز توجه به تو و ذکر دائم به خودت برسون تا هرگز تو رو در هیچ حال و مقامی فراموش نکنی. هر چی رو که میبینیم در زندگی فقط تو باشه و در ورای او و محیط به او فقط تو رو مشاهده کنیم که الا انهو به کل شیء محیط. این معنای از مغفرت فقط با ترجمه محو الاثر سازگاری داره. این همونیست که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در معنای حقیقت ذکر در قرر و درر جناب آمدی از ایشون نقل میکند که حضرت فرمودند لا تذکر الله سبحانه ساهیان ولا تنسه اللهیا، خداوند رو با حال غفلت یاد نکنید، خدا رو به واسطه سرگرمی به اشتغالات دیگه فراموش نکنید، بلکه دائما ذاکر حق با قلب و زبانتون باشید. و سپس میفرمایند ولن تذکره حقیقت از ذکر حتی تنسا نفسک فی ذکرک و تفقدها فی امرک، هرگز به حقیقت ذکر نائل نمیشی مگر اون وقتی که حتی خودت رو در هنگام ذکر فراموش کنی. در هنگام ذکر آنچنان متوجه مولای خودت باشی که خودت رو گم کنی. به این ترتیب معنای مغفرت در مرتبه اعلای خودش در این آیه شریفه اینطور میشه که خداوند میفرماید این قرآن ذکر پروردگار است و هر کس بخواد میتواند به دامن قرآن برگرده و از او متذکر بشه. اما اینطور نیست که همه کس اجازه داشته باشه به هر مرتبه از ذکر پروردگار و به مراتب باطنی قرآن دست پیدا کنه مگر اینکه قبلا طاهر و پاکیزه شده باشه. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، چرا؟ چون هو اهل التقوا و اهل المغفره، چون او سزاوار حفظ حریمه و باید دائما حریم او رو حفظ کرد و زیر نظر داشت و در نتیجه عبد دائما هنگام خود رو در محضر حق میبینه که حق تقوا رو به جا آورده باشه. و البته خداوند هم اهل مغفرته، یعنی به شکرانه این ادب بنده همه زشتی های او رو که مانع حضور دائم او در محضر حقه و در نتیجه ظاهر نشدن کامل ذکر کامله از او بر می داره. به این ترتیب ذیل آیه دلیل صدر آیه می شه. به این معنا که هر مقدار عبد متقی بود شامل مغفرت بالاتر می شه و گناهان و زشتی های او از سوی پروردگار دائما لایه به لایه برداشته میشه و پاک میشه. هر مقدار او مورد مغفرت بیشتر واقع بشه اجازه بهره‌گیری بیشتر از قرآن و ذکر الهی رو داره. ذکر بالاتر تقوای بالاتر و حضور کاملتر عبد رو به ارمغان میاره و در نتیجه مغفرت بالاتر رو برای عبد خواهد داشت. این دو انقدر بنده رو بالا میبرند و بالاتر تا به مقام مخلصین و مستغرقین در ذکر حق و مقام حضور مولا قرار میدن. چنین بنده همه چیز حتی خود رو در برابر مولا فراموش میکنه و این همون مقام کامل تقوا و نهایت مغفرتی است که بهشتیان در بهشت از پروردگار تقاضا میکنند. و ما یذکرون الا ان یشاء الله هو اهل التقوا و اهل المغفره. خدا رو شکر می‌کنیم که سوره مدثر رو هم توفیق پیدا کردیم که توضیح بدیم و در محضر این سوره مبارکه در خدمت عزیزان باشیم. از حضور یکایک شما عزیزان تا توضیح سوره های دیگر و بهره‌گیری بیشتر از قرآن خداحافظی می کنم و دائما این روایت شریفه نبوی رو به عزیزان یادآوری می کنم که فرمود ان هذا القرآن مأدبة الله، این قرآن الهی سفره گسترده پروردگاره و تا زنده اید از این سفره گسترده حد اکثر بهره برداری رو ببرید. خدا یار و نگهدارتون.